أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب منابع معرفتی در حوزه اعتقادات بود، عقل و فطرت رو مطرح کردیم، در ابعادش سخن گفتیم. یک تتمه اینجا از این بحث باقی موند، این رو مطرح کنیم و وارد منبع سوم که وحیه بشیم. اون تتمه این بود که چه نسبتی میان عقل و فطرت وجود داره. عقل حجت است، فطرت هم حجت. سوال این است که اولا بین عقل و فطرت چه تفاوتی وجود داره؟ ثانیا اگر تفاوت هست بین این دوتا چه ارتباطی وجود داره؟ ما از طریق فطرت چیزی رو میفهمیم، خداوند متعال خودش رو ما معرفی کرده، صفات او را میشناسیم، از طرف دیگر عقل هم استدلال میکنه، بر اساس براهین ما به وجود خدا پی میبریم یا سایر مباحث عقلانی رو درک میکنیم. خب یه سوال این است که آیا هر دوی اینها یک چیز میفهمن یا متفاوت میفهمن؟ اگر متفاوت میفهمن کدام یک مقدم است، کدام یک مؤخر است؟ و اساسا حجت در اینجا بین عقل و فطرت چگونه توضیح داده میشه؟ خب اشاره شد که بعضی از علما، دانشمندان شیعه تصور کردند که فطرت همون عقله. وقتی معانی مختلف فطرت رو میگفتیم، گفتیم یکی از معانی که برای فطرت کردن بعضی از علما گفتنی فطرت، فطرت عقله، چیز جدای از عقل نیست، هر آنچه را که عقل میفهمد همون رو ما میگیم فطرت. گفتیم این از دیدگاه کتاب و سنت این رأی باطله، قرائن بسیار وجود دارد که خداوند متعال در روایات پیامبر اکرم که متفق فریقینه و در روایات اهل بیت تصریح شده است که فطرت امری غیر از عقل. حالا ما اینجا ابتدا تفاوت میان عقل و فطرت رو مطرح میکنیم، تمایز بین اینها رو نشون میدیم، بعد در نهایت میگیم چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره. حالا در این جای مختلفی این بحث مطرح شده، از جمله در این کتاب عقاید و معارف که در حوزه به عنوان متن درسی نوشته شده، هم در عقاید و معارف 1 و 2 و هم در 3 اگه دوستان مراجعه بکنن، اونجا یه مقداری در این باب بحث کردیم، گفتیم که فرق میان عقل و فطرت در چیست، تحت عنوان ویژگی های فطرت اشاره شده. حالا اینجا من خیلی خلاصه اشاره می کنم به این تفاوت، دوستان دیگه خودشون به منابع مراجعه کنن. ما 3 تفاوت اصلی میان عقل و فطرت گذاشتیم، این رو هم از هم آیات و روایات استفاده کردیم، هم با مراجعه به وجدان میشه این رو اثبات کرد. اگه کسی به عقل خودش مراجعه کنه و ویژگی های فهم عقلانی خودش رو به دست بیاره، از اون طرف به فطرت خودش مراجعه کنه، ویژگی های فطری رو هم بیابه، این تفاوت کاملا روشن میشه. این 3 تفاوت چیست؟ تفاوت اول این است که عقل و امور عقلانی اموری اکتسابی هست، در مقابل فطرت و امور فطری بنابر اون چیزی که معنا کردیم که فطرت شناخت هست، اموری اضطراری اند. این اصطلاح هم اصطلاح قدیمی است در کتب قدیمی، در مقابل معرفت اکتسابی میگفتن معرفت اضطراری. دوستانی که دیال این ادبیات منطقی اینا رو میدونن این رو باید یادشون باشه، ما 2 تا اصطلاح داریم، گاهی اوقات خلط هم شده. یه اصطلاح ضروریه. ضروری یعنی چی؟ یعنی بدیهی. وقتی میگیم یه گزاره ضروری است یعنی بدیهی است. گزاره بدیهی را معنا کردن میدونیم، گزاره ای است که نیازمند به استدلال نداره. تصور طرفین مستلزم حکم میشه. انسان کافی است فقط خوب موضوع و محمول رو تصور کنه، گزاره رو میفهمه، استدلالی هم نمیخواد. بین همه انسان ها مشترک، این میگیم قضیه ضروریه یا قضیه بدیهیه. مقابلش قضیه چیه؟ نظری. قضیه نظری اون است که استدلال. یه اصطلاح این بذاریم کنار از ذهنمون. یه اصطلاح دیگری این است که گزاره ها قضایا یا اکتسابی اند یا اضطراری. یه معنای دیگری میده، شبیه به اونه، به این دلیل خلط هم میشه. قضیه اکتسابی اونیست که انسان بر اثر تلاش خودش با تأملات خودش، حالا ممکن باید بره تو آزمایشگاه کار کنه، ممکن باید کتاب بخونه، ممکن باید فکر کنه، مطلب رو به دست میاد. در مقابل قضیه اضطراری اونیست که اختیارش دست ما نیست، برای ما حاصل میشه. اگر عوامل بیرونی، حالا هر عاملی میخواد باشه، دست به دست هم داد اون مطلب برای من ظاهر میشه، اگر عامل بیرونی نبود حاصل نمیشه. هر چی من بخوام زور بزنم تلاش بکنم به دستم میاد. این رو اصطلاحاً بهش میگن معرفت اضطراری در مقابل معرفت اکتساب. بدیهی ضروریه. بدیهی میاد تو اکتسابی، میاد تو اکتسابی، میاد بعضیاش تو ضروری هم میاد. بعضی از امور بدیهی که بدیهی هند، یعنی نیاز به استدلال ندارند، ممکنه اکتسابی باشن. بله، انسان با تصورش بکنه، مقدماتش فراهم. بله، اگر من بگم شما اصل تناقض اجتماع نقیزه یا اصل علیت، هر پدیده یه پدیده آورنده میخواد، خب تصور کنم به دست میارم دیگه، اکتسابیه، در اختیار من. اکتسابیست یعنی در اختیار من. یه امور بدیهی هم هست که در اختیار من نیست، ابزارهاشو ندارم، مثل اون بحث فطری، ابزارهاش در اختیار من نیست، اما وقتی حاصل شد بدیهیه، روشنه. خب گفتیم فرق میان عقل و فطرت، معرفت عقلی و معرفت فطری، یکی به این است که معرفت فطری امری اضطراری است، اکتسابی نیست، دست ما نیست. یه اشاره کردیم بعضی از روایات که این مفصله، حال در جای خودش در بحث توحید اگر شد بادی روایات بررسی بشه، نکات بسیار مهمی است. از روایه از اهل بیت علیه السلام پرسیدن المعرفتو من صنع من هیه، معرفت کار کیه؟ این در چه 10 تا روایت مختلف آمده به بیانهای مختلف. ائمه فرمودن من صنع الله، لیس للعباده فیها صنع. این معرفت فطری فعل خداست، کار خداست. قبلا میگفتیم سبقت الله و من احسن من الله سبق، رنگ خداییست، فطر الناس علیها، خدا ساخته. لیس للعباده فیها صنع، بشر و انسان در چنین معرفتی نقشی ندارد. این میشه معرفت استراری. در بعضی از روایات، حالا بعضا بحث خواهیم کرد، راوی میپرسه هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، آیا در مردم ابزاری، ادات یعنی ابزار دیگه، امروز یعنی ابزار معرفت شناختی، ادات همینه، آیا در مردم ابزاری قرار داده شده است که از طریق او به معرفت برسن؟ حضرت فرمودن لا، امام صادق علیه السلام فرمودن لا، علی الله البیان، بر خداست که این معرفت فطری را بیان کنه، کار اوست، به دست اوست. همینطور در روایتی فرمودن، سوال کردن آیا بشر به این معرفت سبیلی دارد؟ حضرت فرمودن الله، بشر راهی به این معرفت ندارد. بله، خداوند متعال قرار داده است در عوالم پیشین به شکلی که حالا کار نداریم، فطر الناس علیهاست، انسان در این عالم به او متوجه میشه. عرض کردیم در آیه شریفه صریحا فرمودند ان تقولوا یوم القیامه ان یقول ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. هیچ کس در روز قیامت نمیتواند بگه من از این معرفت غافل بودم، چون خدا قرار داده خداوند متعال زمینه های بیداریش را هم فراهم کرد. خب این معرفت فطریست. معرفت عقلی چطور؟ این اکتسابیه. آه من به شما میگم من مطلب رو نمیدونم، شو استدلال کنی، شروع کنی استدلال کردن. منم مقدمات رو تصور میکنم، از طریق صغرا و کبرا نتیجه میگیرم، کسب من. یه مسئله ممکن تجربی باشه، آقا من این مطلب رو نمیدونم، آقا بیا با هم بریم تو آزمایشگاه بررسی میکنیم، همونطور که من فهمیدم شما هم تلسکوپ میذاریم میبینیم. آقا یا اکتسابی هم معرفت هایی که از طریق عقل حاصل میشود اکتسابی است، معرفت های فطری اضطراری هم در اختیار ما. این فرق هم. فرق دوم این است که معرفت عقلی کلیه، معرفت‌های فطری شخصی و جزئی هست. ما وقتی استدلال می‌کنیم بر وجود خداوند یا استدلال می‌کنیم بر معجزه بودن مثلا قرآن کریم یا یک امر دیگری، حالا مخصوصا وقتی که استدلالمونم استدلال عقلی محضه، ما به یه امر کلی می‌رسیم. تمام براهین عقلی اثبات وجود خدا در نهایت ما را به یک خدا آشنا میکنه، خدایی. در برهان وجوب امکان ما را به واجب الوجود میرساند. واجب الوجود یه امر کلی است، مصادیق مختلف داره. گفتیم کلی اون چیه؟ که ینطبقو علی کثیری. وقتی برهان حرکت اقامه میکنیم میگیم چون در عالم حرکتی است، محرک میخواد، محرک بلا تحرک. خداوند محرکی است که خودش درش حرکت راه نداره، باز کلی است. در برهان حدوث و قدم اثبات میکنیم وجود قدیمی در عالم، قدیم یه امر کلی است، یعنی طبعا کسیریم. ما هیچ برهان عقلی نداریم که به صورت شخصی یک خدای مشخص جزئی رو اثبات کنه که لا ینطبق علی کثیره. همه هم گفتن درست. اما در معرفت فطری معرفت شخصی است. گفتیم در آیه شریف فرمود فاشهدهم علی انفسهم، هر کسی را بر نفس خودش شاهد گرفت. مسئله نفسیه، شخصیه. بعدم فرمود الستو بربکم، آیا من دیگه چیم؟ شخصی. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همم گفتن بلا شهدنا، یعنی شهدنا که تو پروردگار ما هستی. در معرفت‌های فطری معرفت‌های شخصی هن. انسان بلوجدان یک معبود را می‌بیند، یک امر حقیقی را باش مواجه میکنه، این است که باش حرف میزنه، این است که باش ارتباط برقرار میکنه. معرفت های شخصی هم. اینم باز در بحث توحید به تفصیل این بحث میاد که چگونه معرفت های فطری معرفت شخصی هم. اون کسی که از طریق آیات، از طریق انفس و فی انفسکم افلا تبصرون، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف، در اون روایت داریم که امیر مؤمنان صلوات الله علیه که اهل سنت هم نقل کردن این روایت رو، که وقتی حضرت شبها رو بیرون می آمدن نظر می کردن به آسمان و ستارگان و شروع می کردن به گریه کردن و راز و نیاز با خداوند متعال، اونجا تعابیر حضرت رو ببینید. خب این مواجهه شخصی است دیگه. یهو من نگاه به آسمان و زمین میکنم میگم در آسمان و زمین نظم است، شگفتی هاست. از طریقی پی میبرم به چی؟ به یک ناظر. آقا شگفتی های عالم نشان میدهد سازنده ای دارد، سانه ای عالم دارد. یه استدلال عقلی است، کلیه، با سانه ای سانه و مای رو ما اثبات میکنیم. اما یک کسی نظر میکند به یک گل، نظر میکند به آسمان و زمین، از طریق او اون وجدان فطریش بیدار میشه، اون توجهش به معبود حقیقی به وجود میاد، اون دیگه مواجهه شخصیه. قبلا میگفتیم در آیات شریفه و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، تو حالت استرار، تو حالت بعصا و ذرا که فرد دیگه همه وسیله ها رو کنار میگذاره و اصلا همه احساس میکنه هیچ یاری نداره، توجه میکند به کی توجه میکند؟ اون خداوند حقیقی شخصیه که رب اوست. الستو به رب بکن قالوبا. پس تفاوت دوم، معرفت عقلی معرفت کلیست، اما معرفت های فطری معرفت جزئی و شخصی هم مدرک دید. نه مدرک که همیشه شخص، ما در عقل هم من میفهمم، معرفت عقلی هم من استدلال میکنم.
از این جهت بگیم کلی که برای هر کسی مقدماتی میگیم به اون نتیجه میرسیم.
خب او اکتسابیه، داریم اینا رو هم جدا میگیم. یکی اکتسابیست، اکتسابیه یعنی هر کسی میتواند برسه. امروز در ادبیات معرفت شناسی اینو میگن گزارهای تعمیم پذیر، گزارهایی که میشه اینو به دیگران هم ارائه داد. این گفتیم اکتسابی، یعنی هر کسی مقدمات بحث رو بداند، تصور و تصدیق بکنه، این استدلال میپذیره، میگه بله درست، برهان وجوب امکان، برهان علت و معلول، حدوث قدام. اما در معرفت فطری گفتیم مقدمات و ابزارش دست ما تأمین پذیر نیست. من اگر یافتم، شما من میگید آن منظور چیست، من تنها کاری که میتونم بکنم این است که زمینه های اون معرفت رو برای شما فراهم کنم، فقط زمینه است. اگه اون معرفت رو خداوند متعال به شما داد حاصل میشه، نداد حاصل نمیشه. دست من نیست، زمان و مکانش مال من نیست. حالا مثل شهود از این جهت دیگه، بله. حالا ما انشاءالله برسیم اونجا، میگیم در اون روایات امام علیه السلام فرمودن تلک معاینت الله، پرسیدن در اونجا الستو بربکم قالوا بلا چی بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمودن تلک معاینت الله، نوع معرفتش از سنخ معاینه است، مثل دیدنه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ارائه است. حالا این معاینه میگن یقینا معاینه به چشم که نیست، نقل شده در آیات روایات. یه نوع معرفته که انقدر این معرفت مستقیم روشن و بلا واسطه است که بهترین تعبیرش این است که بگیم ما دید. در روایات تعبیر رؤیت آمده، لقا آمده، در قرآن کریم هم داره، در جو لقا الله، لقا رؤیت دیگه، نوعی مواجهه که دیگه ابهام نیست، واسطه نیست. حالا از این جهت خب اونام از اینجا گرفتن، بعضیا که میگن شهود، حال گفتیم اون شهودی که اونها میگن به اون شکلی که میگن مشکلاتی داره، اما این تعبیری که ما در کتاب و سنت داریم، این شهود حقیقی، این معرفتی است برای خیلی انسان‌ها، بلکه برای همه انسان‌ها حاصل میشه، درجاتش فرق می‌کنه، ضعیف و قوی داره، به میزان بندگی انسان، به میزان اون سلوک شرعی انسان، برای انسان اون معرفت حاصل میشه. پس یک اکتسابی نیست، استراریه. روشنه از این جهت. دو، شخصیه، مواجهه مستقیمه. یه اصطلاحی دارن بعضی از این الهیدانان غربی، حالا من گاهی اوقات از این تعابیر میکنم چون میدونم بعضی دوستان علاقمند به کارهای تطبیقی هستن، بعضی از این الهیدانان مسیحی خب از قدیم داشتن همین تعابیر رو، حالا آوردن توی الهیات جدید یه خورده بهش اسم و رسم دادن، تعبیر درست کردن. یکی از این الهیدانان جدیدی آقای مارتین بوبر یه تعبیری دارد در اینجا، میگه رابطه ما با خدا رابطه من و تو هست. میگه ما دو جور رابطه انسانی داریم، میگه دو گونه ارتباط ما برقرار میکنیم کلا. یکی رابطه من تو هست، آیزو میگه، یکی رابطه من او هست. شما نگاه کنید همه ارتباطاتمون، من با دوستم، با پدرم، با رفیق و دیگری، دو جور میتونم ارتباط برقرار کنم. گاهی اوقات فرد نشسته روبرو داریم گرده میکنیم، فلانی خوبی چطوری، حالش میپرسم، میبینمش، او جواب به من میده، میگی رابطه من تو هست، میگیم رابطه حاضرانه، رابطه شاهدانه، ارتباط شاهدانه است. یه ارتباط، ارتباط غائبانه است، رفیقمون در یه جای دیگری است، ما باهاش ارتباط تلفنی هم نداریم مثلا، داریم باهاش ارتباط غیر مستقیم برقرار میکنیم. من به یه کس دیگه میگم حال فلانی چطوره، اون میگه حالش خوبه، داریم از او حرف میزنیم، بحث میکنیم در باب او، این رابطه منعوست. اگه بخوام به این تعبیر بگیم این فرق دوم رو، میگیم فهم عقلی همیشه رابطه غائبانه است، رابطه منعوس. ما همیشه در استدلال عقلی با خداوند متعال غائبانه ارتباط پیدا میکنیم، در نهایت معلوم میشود اویی هست، اویی هست، بریم از خدا بحث میکنیم. در معرفت فطری رابطه شاهدانه است، مستقیم داریم حرف میزنیم، مثل رفیقمون نشسته میگفت دل میدیم و قلبه میگیریم. چون بید ادعیه ما دعای کمیل، دعای ابو حمزه، چجوری با خدا حرف میزنه؟ در مورد خدا حرف نمیزنه. بعضی از باز متفکران گفتن بحث استدلالی در باره خدا سخن گفتنه، در بحث فطری با خدا سخن گفتنه، دو جور دیگه. ما یه موقع با کسی حرف میزنیم، یه موقع در باره کسی حرف میزنیم، دو گونه سخن گفتن. پس این فرق دوم که ارتباط ما در ادعیه اصلا در اون جایی که در دعای ابو حمزه شما دارید با خدا حرف میزنید، اصلا کس دیگری رو نمیبینید، گویا در این مجلس من هستم و خداوند متعال، او رو منجی میبینم، او رو ملجع میبینم، او رو رب خودم میبینم، از او میخوام، او رو به قدرت میشناسم. ببین باز این نکته رو من قبلا هم عرض کردم، این خیلی در بحث‌های آینده مهمه. ما یه موقع در باب قدرت مطلق خدا سخن میگیم، میگیم خداوند عالم مطلق است و قادر مطلق است، بله خیر مطلق است. یه موقع خداوند متعال را قادر مطلق میبینم، مییابم و میبینم که او بر همه چیز من آگاه است و هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. او یافتی که انسان انجام میده، او یافته، یافته فطری است، او با استدلال عقلی به دست میاد. هزار تا استدلال شما بکنی، یافت مستقیم شاهدانه به دست نمیاد. تلکه، حضرت فرمود تلکه معاینت الله. در این بعضی از روایات داریم عرفهم نفسه، در بس توحید میگیم، و اراهم شخصه، حتی شخصه داره در نسخه بدل، اراهم نفسه هم داره، روایت صحیح و سنده، روایت مختلف داریم. خداوند فرمود، خداوند در اون عالم گذشته عرفهم نفسه، خودش را به اونها نشان داد و معرفی کرد. و اراهم شخصه یا اراهم نه نشون داد خودش رو، این نشون دادن فاشهدهم علی انفسهم. اینم فرق دوم. فرق سوم بفهم. نه دیگه نمی کنه دیگه. شما اگر 100 تا مفهوم کلی را به چیزی نسبت بدید رو شخصی نمی کنه. نه اونجا چون مفهوم نیست هستن اجوان، همین رو میخواییم بگیم دیگه. جمع‌بندی بحث هم همین بود.
اسمش رو بخواییم عوض کنیم میشه، یعنی تطبیقاتش هست، ولی مصداقش این که عقل میرسه به این که یک فرقش موجود احدی باشد، این موجود احد فقط بر الله صدق میکنه.
خب نه الله صدق میکند یعنی مصداق دیگری در خارج ندارد. ببینید ممکنه یک کلی باشد اصلا مصداقی در خارج نداشته باشه، مثل چی؟ مثل سیمور. سیمور اصلا مصداقی نداره. قول بیشاخدوم عنوان کلیست، هیچ مصداقی نداره. گاهی اوقات اصلا مصداقش ممتنه، مثل شریک الباری کلیه. ینطبق علی کثیری، کثیرین فرضی، اما در عالم خارج هیچ مصداقی هم نداره. داشتن مصداق یا نداشتن، اینکه یک مصداق دارد یا بیشتر، این ربطی به کلی یا جزئی بودن نداره. ملاک انطباق. اگر شما یه جا نشون به ما دادی که یه مفهومی داریم که اون مفهوم به بیش از یک نفر انطباق پیدا میکنه، ولو مصداق فرضی ها، فرماشون درسته. خود منطقی اینا ما گفتن، تصریح هم کردن، در کتب مفصل گفتن، در همین رساله تصدیق و تصور مولا صدرا دوستان مراجعه کنن و دیگران گفتن تصور همیشه کلیست. بعد گفتن ایراد گرفتن به این منطقی این قدیم که گفتن تصور یا کلیست یا جزئی، گفتن این اصلا غلطه. تصور یا جزئی یا کلی نداره، تصور همیشه کلیست.
مفهوم شخصی هم کلیه.
کلیه دیگه. مفهوم چون مفهومه ینطبق علی کثیری. حالا ببینید، بیایم تو این بحثی که الان ما داریم، من مثال میخوام بزنم که روشن بشه. یه موقع یه کسی به شما میگه آقا من داریم مثلا صحبت میکنیم در مورد یه آقایی، شما میگه کیه؟ من میگم اینا، شما نشون میده آقا تو مجلس هست، میفرز آقای فلانی کیه؟ یا جلوی نشسته اینا، شما او رو میبینید، باش حرف میزنید، ارتباط برقرار میکنید، این رو میشناسید. یه نوع شناخته. یا شما میگید آقای فلانی رو شما میشناسید؟ میگم بله، آدم خوبیه، فاضله، تو خانواده کذا بوده، اهل فلان شهره. من اگر 100 تا وصف هم براش پیش برم، باز از کلی بودن خارج نمیشه. اما اگر شما رو مخاطبه کنم بگم این است، دیگه این است، انطباق بر کثیرین نداره. تو گفتم هازا، دیگه انطباق بر کثیرین نداره. پس هر جا ما بیان عقلی داریم، یعنی عنوانی را برای خداوند قرار میدیم، چه عنوان ناظم باشد، چه محرک باشد، چه قدیم باشد، هرچه صانع باشد، همه عناوین کلی هم، هیچ وقت شخصی نمیشه. شخصی چه زمانی میشود؟ زمانی که مدرک و عالم به خود معلوم مستقیما ارتباط برقرار کنه، بدون هیچ گونه واسطه. تا شما مفهوم رو پل قرار دادید، گفتید آره فهمیدم، فاضل رو فهمیدم، مثلا اهل فلان شهر رو فهمیدم، فرزند فلانی رو فهمیدم، مادرش فلانیه فهمیدم. خب شما هرچی قید میزنید دارید مصداق رو مشخص میکنید دیگه. 100 تا خصوصیت بیارید بگید آقای 100 تا خصوصیت در زیر این آسمان فقط برای یک نفر منطبقه، بگیم از کلی بودن خارج نمیشه. کلی کلی
یه وقت یکی از فطرتش دچار خدشه میشه، شک میاد، عارض میشه، بهش مشکوک میشه اون طرف. ما حالا مثلا بیایم با همین قربانی که موجوده بیایم شک این بچه‌ها رو ببریم که بعدش این بتونه مثلا با فطرتش این چیز شخصی رو این کارو مشکل
بده. نه نه اشکال نداره، استدلال کنیم براش، استدلال میکنیم،
ولی تهش ما این استدلال شک رو برطرف میکنیم که اون بدون مافطرت.
حالا شک رو که برطرف میکنیم یه موقع از طریق استدلال اون قاعده کلی به دست میاره، میگه بله من اعتراف میکنم که عالم صانعی داره، اتفاق باطله، تسلسل باطله، معلوم میشود که این عالم صانعی داره. اگر رسید به اینکه صانعی دارد، من استدلال عقلی کردم، از طریق استدلال عقلی شکشو برداشت. اگر وقتی استدلال عقلی کردم به یه معرفت دومی هم رسید، گفت بله آنچه را که من یافتم یا الان دارم میابم حق است، پس دو تا معرفت به دست آورده، یکی معرفت عقلی که کلیست رسید به اینکه عالم صانعی دارد، یه معرفت فطری که دقیقاً اون معروف رو شناخت. وقتی استدلال میکنیم، حالا گفتید یادم اومد، یه روایتی در اصول کافی هست، مناظره امام صادق علیه السلام با ابن ابی الاوجا. میدانیم یکی از ملحدین بزرگ زمان امام صادق علیه السلام ابن ابی الاوجا، اینا یه گروهی بودن دیگه. وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد در قرن دوم، خب گروه های ملحدین، بعضی هم گفتن زناده، تو رواد نگاه کنیم میگن زنادقه مثلا، گروه های مختلفی هم بودن، مثل همین الان گروه های مختلف با احزاب مختلف اون زمان هم به وجود آمدن دیگه، از جهان اسلام بیرون جهان اسلام آمدن. یه گروه همینا بودن، ابن ابی الاوجا، مناظرات امام صادق، ابو شاکر دیسانی، دوباره اون هم یکی از ملحدین بزرگ بود که مناظره میکرد با اشخاص مختلف از جمله با ائمه. در اون مناظره ابن ابی الاوجا جالبه، حضرت او گزارش خود او میدهد، وقتی که حضرت بحث رو براش از نظر عقلی تمام کردن، شروع کردن اوصاف خدا رو بیان کردن که تو نمیبینی خدا اینطوره 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 اینطوره. میگه اونقدر حضرت امام صادق این بیانو گفت که ان این که خدا بین من و ابو عبدالله ظاهر شد، تعبیر نقربان که ان این که او ظاهر شد. ظاهر شد یعنی چی؟ یعنی تذکر است به چی؟ اون بعد فطری. گاهی اوقات استدلال ما، عرض کردم نظر در آیات، گاهی اوقات مقدمه این است که من یه استدلال برام فراهم میشه که این عالم صانعی داره. گاهی اوقات تذکر به آیات مقدمه این است که اون شبهه، اون غبار غفلت از بین میره، انسان متوجه میشه، با خدا مناجات میکنه، خدا را ظاهر و شاهد میبینه. این میشه معرفت فطری. مهم این است که نتیجه این مقدمات حاصلش چیه، یا حاصلش میشه یک معرفت عقلی که کلیه، یا میشه یک معرفت فطری که جزئیه. خب در نهایت، حالا سه تا فرق رو گفتیم، حالا این فرق رو میتونیم جمع‌بندی اون بگیریم یا به عنوان فرق چهارم بیان کنیم. بله ها، بس چون گفتم همین گفتیم غائبانه و شاهدانه بودن. معرفت فطری در لابلای اون قسمت دوم گفته شد، خودم هم احساس کردم که تفکیک نکردم، که تفاوت سوم. پس تفاوت اول چی شد؟ اکتسابی و اضطراری است. تفاوت دوم کلی و جزئی است. تفاوت سوم غائبانه و شاهدانه بودن. معرفت فطری شاهدانه است، حضوری است، حال تعبیر حضوری نمیگیم چون گاهی اوقات این اصطلاح علم حضوری معانی مختلفی داره، هم تعبیر شاهدانه بگیم و اون تعریف غایبانه است. به تعبیر دیگر در معرفت فطری ما مخاطبه میکنیم با خداوند متعال. این تعبیر هم تعبیر روایاته، راوی زراره است میپرسه و خاطبهم، آیا خداوند متعال در اون معرفت عالم گذشته با اونها مخاطبه کرد؟ خود چی میگه؟ حضرت و تعت رأسه، حضرت سرشون تکون دادن، گفتن بله. ولولا ذلک لم یعرف احد من ربه ولا من خالقه. بله، اگر مخاطبه نبود و معرفت حاصل نمیشد و در این دنیا آثارش باقی نمیشد. تعبیر مخاطبه معنی معاینه، حالا گفتیم معرفت شاهدانه، اما در معرفت عقلی ما یه معرفت پیدا میکنیم، مبانی عقلی مسئله برامون روشن میشه، اما معرفت اون غایبانه است. در نهایت گفتیم ما در باره خدا سخن میگیم نه با خدا، ما در معرفت شاهدانه در معرفت فطری با خدا سخن میگیم، در معرفت عقلی در باره خدا سخن میگیم. حالا جمع‌بندی مسئله این است که ما در یک معرفتمون معرفت با واسطه است، یک معرفت معرفت بدون واسطه است. اینم باز تعابیری در روایات شریفه داره که این معرفت فطری معرفت بلا واسطه است، هیچ گونه وساطتی بین خالق و مخلوق در این معرفت نیست، خداوند متعال مستقیما با انسان سخن میگه، به تعبیر با قلب انسان سخن میگه. حالا باز یه تفاوت دیگه هم گذاشتیم، گفتیم معرفت در معرفت عقلی از طریق ابزار عقل است، یا موطن معرفت، اینجوری بگیم موطن معرفت در معرفت عقلی عقل است، ولی موطن معرفت در فطرت قلبه، عقل نیست. خداوند بر قلب انسان اون معرفت رو عطا کرده و در این عالم هم اون معرفت حاصل میشه. خب این تفاوت‌های بین دو منبع عقل و فطرت. حالا سوال بعدی اینه چه رابطه بین این دوتا وجود داره؟ خب یکی از طریق فطرت و قلب، دیگری از طریق عقل و خرد برای انسان حاصل میشه. آیا معرفت فطری به این معنا یک معرفت حجت، یعنی بدون عقل؟ حالا بد نیست من این سوال رو مطرح کنم، بد نیست، چون ما تا الان داریم از منابع معرفت حرف میزنیم. خب در روایت شریفه، روایت هشام بن حکم از امام کاظم علیه السلام، تعبیر این است که ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، خداوند بر انسان ها دو حجت دارد. یه حجت که ظاهر است که انبیا و رسول و اوصیا ظاهر است، میبینیمش، بیرون از ماست، حال بعد در بحث وحی میگیم منبع وحیانی. یه حجت باطنه، در درون ماست، از درون با ما حرف میزنه و حجت رو تمام میکنه، او عقله. حالا یه سوالی که اینجا پیدا میشه، تا شما در اینجا از فطرت هم صحبت کردید، گفتید وحی، عقل و فطرت، این فطرت چرا در داخل این دوتا نیامده؟ آیا فطرت حجت نیست؟ این فهم مطرح میکنم برای دوستان پژوهشی بخوان انجام بدن، بحث مهمی هم هست. ببینید در بعضی از روایات تصریح شده است، ظاهر روایت این است که فطرت هم حجت. این روایت در توحید مرحوم صدوق هست، در سایر مصادر ما هم آمده که حضرت در اونجا در این تعبیر بفرمان و بالفطرت تثبت حجت و بالعقل یعتقد و یا تعتقد معرفت. دوستان یاد داشت کنم بنویسن توضیح شده و بالفطرت تثبت حجت. خداوند متعال از طریق فطرت حجت را تثبیت میکنه و بالعقل یعتقد و معرفته یا تعتقد و از طریق عقل معرفت بسته میشه. تعتقد از عقل دیگه، عقل معنای بستن، گره زدن. خب در این تعبیر فطرت هم به عنوان حجت آمده، پس باید بگیم حجت سه تاست، ما سه تا حجت داریم. خب یه نکته داریم، سوال مطرح میکنم. یه سوال دیگر اینجا مطرح میشه که شما میرا فطرت معرفته و فرمودید که فطرت هم غیر از عقله. حالا سوال، او زمانی که ما داریم با فطرت خودمون خدا را میابیم، عقل ما وجود نداره؟ ما فاقد عقلیم؟ هیچ حضوری نداره؟ ما از طریق فطرت میابیم؟ گفتیم اصلا بعضی ها گفتن فطرتی در کار نیست، ما هرچه میابیم با عقلمون میابیم. گفتیم نه، حتما فطرت داریم، ما فطرت داریم، تفاوت هم با عقل میکنه. خب تفاوت میکنه، اما معناش این است که ما یه فطرت داریم که در زمانی که داریم با فطرتمون چیزی را میابیم عقل وجود نداره؟ اینم که نمیشه، باید عقل حضور داشته باشه. اینجا یه نکته ظریفی است، یه اشاره میکنیم، بعدن در بحث توحید که معرفت فطری گفتیم این بیشتر روشن میشه. و اون نکته این که درست است که ما از طریق عقل اون معروف فطری را نمیابیم، موقعی که داریم با فطرت خداوند را میشناسیم عقلی نمیشناسیم، چون گفتیم ابزار نداره، اکتسابی نیست. اینجور نیست که در اختیار من باشد، من صنع الله لیس للعباد فیها صنع، امر فطری است، عقلی نیست، اکتسابی نیست. اما در این حالی که اکتسابی نیست، همون زمان که من دارم معرفت فطری را میابم، عقل من حاضره، عقل من شاهده. درست است که این معرفت فطری به عقل من نیست، من با سنجه عقل به قول امروزی ها این معرفت رو درک نمی کنم، من با قلب دارم درک می کنم، ولی همون زمانی که با قلب درک می کنم عقل من حاضره، عقل من می شناسه. دلیلش هم این است که در روایات در خود آیه شریفه که وقتی میگه قالو بلا شهدنا، وقتی ما شهادت میدیم دنبالش یه حجته. در روایات داریم فرمودن، وقتی فرمودن آیا اداتی داریم، ابزاری داریم، حضرت فرمودن لا علی الله البیان، اما فاذا عرفهم ان یقبلوا. حالا وقتی خداوند متعال این معرفت را به فطرت انسان داد، وظیفه انسان چیه؟ قبوله. ولی مطلبی رو نمیشناختن، نمیدانستن. یه کسی آمد این معرفت رو به من داد، مثلا جلو من گذاشت، این شیء رو شناختم، حالا که شناختم که نمیتونم این کار کنم. مثل این شاهدهایی که دادگاه میبرن ها، اصلا اینا قصد نداشتن این صحنه رو، تو خیابون داشت رد میشد، دید دو نفر دعوا میکنن، یکی میزنه به صورت دیگری، تو سر دیگری میفته میمیره. آقا را میاد تو شاهد بودید؟ بله من شاهد بودم، داشتم رد میشدم این رو دیدم. این اتفاق اختیاری من نبود، من دنبال این حادثه نبودم، همجور به صورت استراری چشمم افتاد، چشمم افتاد دیدم ایزد تو سر اون و مرد. خب حالا وقتی اگر نشناخته بودم وظیفه ای نداشت، حالا که شناختم وظیفه دارم شهادت بدم، اقرار کنم. من اگر خداوند متعال معرفت فطری را برای من قرار نداده بود، منم هیچ وظیفه ای نداشتم نسبت به این معرفت. معرفت عقلی چیز دیگه است، ولی خداوند متعال آمده این معرفت رو برای همه انسان‌ها قرار داده، منم شهادت دادم، گفتم بله درست است، خب عقل میتونه این کار کنه؟ نمیتونه این کار. من در اون زمانی که در حالت بعثا و ذرا قرار گرفتم، تمام ابزارها و وسائل کنار رفتن، یافتم که خداوند منجیست، یافتم که خدا قادره، اصلا خدا من نجات داد، کار از دست کسی نمی آمد، من یافتم که خدا دست من رو گرفت. حالی که من یافتم، عقل من میتونه انکار کنه؟ نمیتونه انکار. عقل یافته است این معرفت را، پس باید به این معرفت اقرار کن، پس باید تبعیت کن، بگه اگر خدایی هست پس من موظفم از او اطاعت کنم. اگر جهان خالقی دارد و هدفی دارد، من نمیتونم در این عالم بدون هدف زندگی کنم. این حکم عقله. پس حرفمون چیه؟ که درست است که عقل غیر فطرته و فطرت غیر عقله، اما در زمانی که معرفت فطری برای انسان حاصل میشه، عقل هم چیه؟ حضور داره. عقل هم درک میکند که فطرت چنین دریافتی رو داشته. پس ما سه تا معرفت داریم، سه تا منبع معرفتی داریم. حالا یا بگیم سه تا حجت هم داریم که فطرت حجته، یا بگیم نه، ما دو حجت داریم، عقل و وحیه. در اینجا وقتی فطرت و معرفت رو یافت، این عقل است که داوری میکنه، حکم میکنه، به من میگه حواست باشه، تو دیدی این صحنه رو، پس باید اعتراف کنی، باید اقرار کنی. این دو تا بیانه، بس تفسیری سر جای دیگه. اجمالا چی میخوام عرض کنیم؟ که منبع بودن معرفت فطری سر جای خودش، این که من معرفت فطری عقلی نیست، این هم مسلم، اما معناش این نیست که عقل این معرفت فطری رو درک نکنه، درک میکنه، میفهمه چنین معرفتی است، پس بنابراین باید نسبت به اون معرفت اذعان و اعتراف داشته باشه. این حالا خیلی سربسته خواستم عرض کنم برای که به بحثای دیگه برسیم. تفسیر این مطلب رو در بحث توحید در معرفت الله خواهیم گفت، یعنی حالا اگر توفیق باشه و خدمتتون باشه.
معرفت میشه نهایت برای اینکه عقل
قبول کنه. موعد میشه یا بستر میشه برای اینکه عقل اعتراف کنه. مثال زدم، بذارم مثال خوبی است. من یه صحنه ای رو اضطراری دیدم، خودم اکتساب نکردم، یعنی خودم دنبال یک مسئله بودم، قاضی بودم، دنبال شواهد میگشتم ببینم قضیه چی بوده، اکتساب کردم، فهمیدم فلانی قاتله و مقصرم هست، قتلش عمدیه، یه اکتسابیه. اما یه موقع اضطراریه، مثلا دنبالش نبودم، اصلا نگاه نمی کردم، صحنه اتفاق افتاد و من چشمم خورد، اینجا دیگه معرفت اکتسابی نیست، حسیه. حالا سوال، در هر دو صورت، چه اونجایی که از طریق عقل به اکتسابی به دست آوردم، عقل حکم میکنه، حالا که فهمیدی فلانی قتل عمد کرده باید حکم کنی، که قتل عمد کرده باید حق دیگری ادا بشه. اگرم معرفت اضطراری حاصل شد، در اونجا هم باز عقل حکم میکنه، بله تو نمیخواستی پیدا کنی، دنبال مسئله نبودی، برات حاصل شد، ولی حالی که حاصل شد تو فهمیدی یا نه؟ میگم بله من فهمیدم، میپس بنابراین باید ادای حق کنی، باید بری شهادت بدی. پس این که من میفهمم به عقل خودم، این فرع بر این است که یافتم، حالا یافتم یا به صورت عقلی یافتم یا به صورت فطری. این نکته خیلی مهمه ها، همینجا به نظر میرسه تو بحث‌های تفصیلی نشون دادیم، همینجا برای بعضی از بزرگان ما یه خلطی رخ داده که توجه نکردن و گفتن فطرت یا معرفت فطری هم معرفت عقلیه، چرا؟ چون در اینجا عقل هست، حاضره، میفهمه. چون عقل میفهمد و حکم میکند، پس بنابراین معرفت عقلیه. میگیم نه، چنین لازمه ای نداره. معرفت برای عقل نیست، عقل ابزار به دست آوردن اون معرفت نیست، ولی وقتی برای قلب من حاضر شد، عقل این معرفت قلبی رو چیه؟ اذعان میکنه، میگه بله چنین معرفتی برات اتفاق افت. حالا که برات اتفاق افتاده، پس باید به حکم عقل عمل کنه. خب انشاءالله ما جلسه آینده میخوایم منبع وحی رو بگیم، کتاب و سنت، ادله حجیتش و ارتباطش با سایر منابع. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.